نوار شماره 461 سی قسمت سوم، کتاب جان شیفته جلد سوم، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین، صفحه 45. حتی این پسر گرامی، این گرامی ترین پندار، توی گنج من، تو هم مانند دیگر چیزها پنداری هستی، ای روشنایی دو چشمم، بی تو یا هنوز می توانم دید؟ آنت دیگر از او نمی خواست که به شکل و شمایل خودش باشد، همان بیاندیشد که خود می اندیشد، همان دوست بدارد که خود دوست می داشت. هنگامی که او با چشمان آزاد و کنجکاو خود آن جهان گدازان و افروخته را همراه گردبادهای دود در درون پسر می دید می خندید. اوه، همه چیز آنجا زیبا نبود، به هیچ رو. جانوران زشتی از آنجا درگذر بودند، جانورانی بیرحم و حریص، کینه، غرور و شهوترانی، همه معایب تند خویی. ولی خدا را شکر، آیا باید خدا را شکر بگویم؟ شکر و سپاس شکمم را که تو را در قالبش گرفت. آری، فراوان گرگ های کوچک. اوه، هیچ جنگل جوانی از آن خالی نیست. آزاد بدوید، من میر شکار گرگگیر را در جنگل گماشتم، بگذار پیشش را فراگیرد. آنت به پسر گرامیش میخندید و او به این خنده با چشمانی توفنده پاسخ میداد. آنت از آن تفریح مینمود و میاندیشید چه سنگ دل است مادرت، نیست مارک بینوای من؟ تو آن همه درد و نبرد در برابر خود داری و او دل بر تو نمی سوزاند؟ ای بابا، او می داند و تو می دانی که باید از این گذرگاه گذشت. باید از آن به تنهایی گذشت، کتک خورده، کوفته، شاید هم زخم دیده، ولی مانند مفرق سخت شده. من پروای تقوای بی مخاطره ای را که در پناهگاهی محفوظ مانده باشد ندارم. خطر کن و 7 بار 7 در آتش غوطه بزن. وقتی که از آن بیرون بیایی مرا سپاس خواهی گفت. چون این بود که آنت پی برد که مارک مایل است از او و از خانهش بگریزد. با آنکه او را آنت آزاد می‌گذاشت و با آنکه از سر احتیاط پرهیز داشت درباره چیزی که مارک خود در آن ابتدا به سخن نمی‌کرد از او چیزی بپرسد، زود رنجی مارک را بران می‌داشت که تصور کند مادر مراقب اوست. از این رو در حرکات خیش ناراحت بود و از مزاحمت برآشفته می‌شد. اما از تمایل خشم‌آلود خود بدان که این نکته را به مادر بگوید روی گردان بود. آنت نیازی بدان که مارک به وی بگوید نداشت. تندخویی های کینالودش، خاموشی های توفانیش خود گویا بود. آنت پیش دستی کرد، به ویژان که شرایط مادی زندگی سکونتشان را با هم دشوار می ساخت. تقاضاهای مجر برای تجدید اجاره آنت را ناگزیر می ساخت که آپارتمان کهنه را ترک گوید و بحران مسکن نیز برای آن که بتوانند در پاریس به قیمتی در حد دسترس جایی فراخور خود پیدا کنند کمترین امکانی نشان نمی داد. از آن گذشته پولی در کار نبود و جستجوی یک ممر درآمد به احتمال بسیار آنت را به زودی ناگزیر از ترک پاریس می کرد. شاید برخی تعجب کنند که او چرا وسایل ماندن در پاریس را از خواهرش نمی‌خواست، زیرا سیلوی می‌توانست به او کمک کند و امکان نداشت که از آن سرباز زند. ولی باید روحیه این دو خواهر را به یاد آورد و با همه محبت دو جانبهشان برخوردهای گزنده این دو سرشت یک پارچه و رقیب هم را در نظر داشت. با آنکه هر دوشان سخت یکدیگر را دوست می‌داشتند و حتی هر کدام به برتری آن دیگری در زمینه خاص وی معترف بودند، نیازی به گفتن نیست که هر کدام از ایشان زمینه خود را بهتر می‌شمرد و بیان که چندان آگاهی داشته باشند، هر کدام از ایشان می‌کوشید که در مسابقه زندگی پیروزی معنوی خود را بر دیگری مسجل کند. از این رو هرگاه که یکیشان تن بدان می‌داد که از دیگری کمکی بخواهد، هرگز به تیب خاطر نبود. هر دویشان قمارباز بودند. اوه، بی هیچ دلبستگی به آنچه داو گذاشته شده بود و می‌خواستند بیان که دوباره ورق گرفته باشند ببرند. با این همه یکی دو ماه پیش آنت ناچار شده بود که برای پرداخت وام‌های تأخیرناپذیر خیش و همچنین هزینه تحصیل مارک و قسط‌های عقب افتاده اجاره بها رضامندی و غرور و محبت سیلوی را فراهم کند و چند هزار فرانکی از او بگیرد. آنت آن روحیه بورژواهای سابق را حفظ کرده بود که تا زمانی که قرضی بر معده‌شان سنگینی می‌کرد نمی‌توانستند خوب بخوابند. ولی آنچه مایه دلتنگیش می شد این بود که همینقدر طلبکارانش عوض شده بود. نه تنها تا مدتها وسیلهی برای باز پرداخت پول خواهرش نداشت، بلکه می دید که باز ناچار خواهد بود قرضهای دیگری از او بخواهد. سیلوی از این شادی می نمود. در نظر داشت که با شرکت دادن آنت در کارهای خود فعالیت او را به خود منظم کند. نزدیک 20 سال پیش سیلوی تشبثی در این باره کرده اما هیچ توفیق نیافته بود، ولی با وجود شکست خسته نمی شد. او نیز مانند آنت از آن گونه زنان بود که هرگاه اندیشه‌ای در سر دارند که زندگی با آن از در مخالفت در می آید، می توانند سراسر زندگی از آن دم فرو بندند، اما هرگز یک سر مو عقب نمی نشینند و برانند که زندگی زودتر از خودشان دست از لجاجت خواهد کشید. امروزه شرایط برایشان مساعد بود. زن کاردان باد در بادبان داشت و او در سکانداری چابک دست بود. توانسته بود از انفجار کامجویی، از جوشش آرزوها و هزیان تجمل و رقص و خوشگذرانی بهره جویی کند. بنگاه مد او که در سالهای آخر جنگ سود فراوان داشته بود، در کار آن بود که با ترتیب دادن سالن‌های نمایش، چایخانه، دانسینگ، مجالس تکنوازی، مؤسسه زیبایی و حتی تدارک زیرزمین‌های مجلل و اسرارآمیز برای کشیدن تریاک توسعه پیدا کند. در آنجا تقریباً هر کاری کردنی را در حد خوش سلیقگی و به شرط رضا می توانستی کرد، زیرا مدیره این دیر دختری زاییده و پرورده پاریس آزادتر و زیرکتر از آن بود که بتواند ناتراشیدگی و زور را در قلمرو تلم تحمل کند. توضیح حاشیه: تلم جماعتی از مرد و زن که با هم زندگی کنند و همه نوع خوشی برایشان فراهم باشد. رابله در داستان گارگانتوا چون این اجتماعی را در تصور آورده است. ادامه متن: از این که بگذری شعار پسندیده ی هرچه خواهی کن. سیلوی در محافل بالا به اندازه کافی نمک پرورده پیدا کرده بود که مطمئن باشد بر او منت خواهند گذاشت و مراقب خواهند بود که کسی پر از نزدیک در کارش کنجکاوی نکند. نیم سالی می گذشت که سیلوی مردی را به دستیاری گرفته بود که با عنوان دوگانه شریک و همخواب گمان می کرد برای وی ضروری شده است. هیچ کس برای سیلوی ضروری نبود. او برای یافتن جانشین هرگز به درد سر نمی افتاد. با نبودن یک راهب صومعه از کار باز نمی ماند. ولی آن شریک و همخواب فعلا مورد قبول بود و در این هم نفع سیلوی منظور بود هم لذتش. سودمند و خوشایند. مردی که از استادان تردست مد بود، یک بارقه نبوغ بر او آشکار کرده بود که برای به دنبال کشیدن مردم میباید بینیشان را در دست گرفت. بی مقدمه، یک سوار میدان اتریاد شده بود، نام‌آور در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس، هم به سبب شکل شیشه های خود و همون چه در آن بود. آوازه افتخارش با از آن فوش برابری می کرد. توضیح حاشیه: فوش، سردار فرانسوی به سال 1851 الی 1929، فاتح در نخستین جنگ جهانی. ادامه متن: خود مردک هم کم و بیش باور داشت که به اندازه اومایه سربلندی فرانسه است. روی هم رفته شیوهی که او برای فرانسه کسب افتخار کرده بود، هزینه کمتری در برداشت. به رغبت لاف می زد که ناپلئون زن هاست، یعنی نیمی از جهان، و آن نیم دیگر را به ناپلئون اول وامی گذاشت. فرورده های خود را کوکی یا گی امضا می کرد، اما نام حقیقی آن کوکو بود، و اگرچه می گویند که بخت با آن که چنین است سر یاری دارد، این نامی نیست که آشکارا بتوان بدان نسبت جست. این براهده سیلوی بود که روزی وچه این برات را کار سازی کند. توضیح حاشیه: کوکو، این واژه در زبان فرانسه به معنای کسی است که زنش با دیگران سر و کار دارد. ادامه متن: فعلا آن دو دست در دست هم داشتند و با رشته های لذت و عقل که همون منافع مادی باشد به هم پیوسته بودند. کوکی برای خود کسی بود و با پاره فداکاری های پولی به دقت اندازه گیری شده که یکی از سرشناسان مطبوعات صاحب نفوذ از آن بهرمند گشته بود، بی هیچ زحمتی توانسته بود جا دکمه‌اش را با روبانی که نشان مربوط بدان 50% بر بهای شیشه های عطرش می افزود بیاراید. توضیح حاشیه: منظور نشان لژیون دونور فرانسه است. ادامه متن: سیلوی برایش همکاری بسیار عالی بود. پختگی شاداب 40 سالگیش رنگ پرمایه جوان دختران کار جوردانس را کسب کرده بود. توضیح حاشیه: جوردانس، نقاش فلاماندی، به سال 1593 الی 1678. ادامه متن: خون گویی از زیر پوستش بیرون می زد، خاصه در پیشانی. ولی سیلوی هیچ کاری نمی کرد تا از شور آن بکاهد و این خودی که از دلبری های او بود. از آنها همچنان که از چشمهایش بخاری شهوانی برمی خواست، سیلوی با نیم برهنگی پرشکوه خود پنداشتی که در آن بخار فرو رفته است. وقتی که خود را در آینه می نگریست و آنگاه دیگر کمترین مهی در چشمانش نبود، نگاهش از زیر ابروهای تراشیده، روشن و نافذ و دقیق، از بالا به پایین سیر می کرد. تو گویی آن سرجوخه کوچک است که از گروهان خود سان می بیند. از سر تنز در پی آن بر می آمد که در این شانه های فربه و بوستان این سینه که محصول فراوان داشت، سبد های پر و او میوه های آن را بیان که در پی پنهان داشتن بزرگی پر ابهت آن باشد، پیش چشم ها می گذاشت. اندام آن ماده گربه روزگار 20 سالگیش را. توضیح حاشیه: سرجوخه کوچک، منظور ناپلئون اول است که سربازانش چنین نامی بدو دادند. ادامه متن: او به اندازه کافی از خیشتن مطمئن بود تا از مد. دیگران مختار بودند، بگذار ونوس بیچربی باشند. جانم، هرچی را که بخواهی برایت میبرم. ولی البته این کار رایگان نبود. کمترین رخت اندرونیش به بهای پوشاک سراسر یک خانواده تمام می شد. آنت به او کمک کرده بود تا مدهای لباس او را با نامهای پرتمطراق زنان زیبای آثار پریماتیس و فونتنبلو که بهای آن به صورت حساب افزوده می شد بیاراید. حتی به بازی چند طرح آزاد از آنها برایش کشیده بود. سیلوی در تمجید از او افراط نموده کوشیده بود خواهرش را متقاعد کند که جایش به راستی در رأس کارگاه های طراحی اوست، یا با آن روحیه نظمی که دارد شایسته است که زیر نظارت عالی خود او مغازه های تازه‌ای را که قصد تأسیس آن داشت اداره کند، زیرا بنگاهش می بایست در چندین محله پاریس شعبه هایی داشته باشد. توضیح حاشیه: پریماتیس، نقاش و پیکرتراش و معمار ایتالیایی، به سال 1504 الی 1570 که از جمله در آرایش و نگارگری کاخ فونتنبلو کشیده است. ادامه متن: ولی آنت به هیچ رو مایل نبود که در شمار اقمار ستاره سیلوی نام درآید. هر قدر هم که عطرهای این منظومه دلنشین می بود، بینیش از این کاروانسرای مد و شهوترانی بوی بستندی می شنید. او با سیلوی بر سر وسایلی که برای کسب ثروت به کار می برد، کلنجار نمی رفت، ولی می خواست که خود در اون سهمی نداشته باشد. همکنون نیز از آن که ناگزیر شده بود، خورده ریزه های از آن قبول کند، غرورش در رنج بود. تا آنها را به دو باز نمی گرداند، آرام نداشت. این رو هم اضافه کنیم، چیزی که آنت از باز گفتن آن خودداری می کرد که ناپلئون شیشه های عطر یک روز عصر که با آنت در یکی از راهروهای مغازه تنها بود به خود اجازه پاره‌ای حرکات سبک داده بود که نتوانسته بود تا دور جایی ادامه دهد، زیرا به یک حرکت دست او را ناچار از عقب نشینی کرده بودند. ولی اگر هوش بی‌اعتنای آنت در دفتر حافظه‌اش بر این حادثه خط کشیده بود، تن اهانت دیده‌اش هیچ نمی بخشید. تن در زنی که هرگز خود را نیمه کار تفویض نمی کند، مغرور است و بیش از اندیشه در او کینه توز. باری آنت مصمم بود که از خواهرش چیزی قبول نکند، ولی پسرش را آزاد می گذاشت که از گرفتن سر باز نزند. برای خود این حق را نمی شناخت که اگر مارک خود خواسته باشد او را از کمک محروم سازد. او دیگر به این سن و سال می بایست مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد. آنت این نکته را به مارک گفت، اما از بی‌اعتبار کردن خواهرش به صورتی که بر تصمیم پسر مؤثر افتاد پرهیز کرد. مارک تیز فهمتر از آن بود که نتواند در خلال اندیشه مادرش که برایش آشنا گشته بود بخواند. می فهمید و در نهان این سازش ناپذیری بی دغدغه را تأیید می کرد. با این همه آماده پیروی از آن نبود، نه در این دم. علتی نمی دید که اگر سیبی به او تعارف می کنند از گاز زدن در آن و شناختن دنیای پرماجرا سرباز زند. البته مراقب بود که به یک بار گاز زدن تعهدی به گردن نگیرد و آن پسر بدگمان که از سرشت محتکر سیلوی و حیله هایش برای در چنگ گرفتن دیگران به خوبی مادرش آگاه بود، از پیش این قاعده را برای خود معین کرده بود که هرچه کمتر از سیلوی چیزی قبول کند، زیرا می دانست که خالش پولی را که حتی به کسانی که دوست می داشته داده بود هرگز فراموش نمی کرد. اوه، سیلوی دلبسته پول نبود. دلبستگیش به چیزی بود که با پول می توانست در چنگ بگیرد. خوش داشت فکر کند که از طریق این بستانکاری آنان که او دوست می داشت، کسانی که او می خواستشان، از آن او می شدند. این را هرگز او به یادش نمی آورد، ولی انتظار داشت که آنها خود به یاد بسپارند. گویی که یک قباله سری بود که با او امضا کرده بودند و او بیش از این چیزی نمی خواست که آنان ناگفته آن را به رسمیت بشناسند. سیلوی پر توقع داشت. این همان چیزی بود که جوانی بیتاب از دهنهی که بر او می زدند کمتر از هر چیزی می توانست تحمل کند. نه، مارک به آخر نخواهد رفت. آنت در این باره هیچ نگرانی نداشت. از آزادمنشی کرش مطمئن بود و پیشا پیش به دیدن فیلمی نامرئی که در برابر دیدگانش باز می شد دهن می جنباند و زیرکانه لبخند می زد. سیلوی ساز ماهیگیری بر خود راست کرده قلاب را به سوی ماهی کوچک می اندازد و این یک کنجکاو اما بدگمان با بی‌اعتنایی بینیش را بدان می مالد و می گذرد. چوب پنبه براب می لرزد. نخ کشیده می شود. دستی که در کمین است به یک حرکت ناگهانی آن را از آب به در می جهاند. قلاب خالی است. طعمه ناپدید شده است. ماهی نیز. آنت بر بینی چین خورده سیلوی می خندد. با لبهای پیش آمده از خشم و سرخوردگیش وقتی که در برابر ارادهش ایستادگی کنند آشنایی دارد. مارک که از یک دم پیش در مادر نظاره می کند از او می پرسد مامان به چه چیزی می خندی؟ آنت نگاهش می کند. او را و آن سر و روی پرتشویش و زودرنج و مدام در حال آماده باشه او، چنان که گویی سر و سر جهان فوری تر از این کاری ندارد که او را فرو دهد. به او می گوید به تو هم. هم؟ پس آن دیگری کیست؟ آنت نمی گوید. نه، این آن چیزی نیست که با تنها گذاشتن مارک در این جنگل پاریس مایه نگرانیش می شود. آری، آنت به راستی از پاریس می رود. موقعیتی پادر هوا برایش فراهم شده است، در آن چنگ می اندازد. پس از دست زدن به نیم دوجین وسیله معاش، پس از یک چند کار رونویسی، خرید برای دیگران، تهیه برچسب برای مغازه ها، جستجو در کتابخانه ها و یادداشت برداشتن برای یک نویسنده که زندگی نامه های داستان مانند ترتیب می داد، آنت برایش مدارکی می آورد و او تغییراتی در آن وارد می کرد تا خوانندگان را به زیان قهرمان خود که او را هرزه و بیمار عصبی و مسخره و دلقک سیرک شکسپیری تصور می کرد بخنداند، زیرا طبقه نوین خریداران ادب مردمی نادان و بیکاره و هرزگو تاریخ را بدین گونه می فهمیدند. وراجی خال زنک ها نزد سرایدار. آنت سرانجام چند هفته شغل منشیگری و صندوقداری مهمانخانه ای را در محله اتوال به دست آورده بود. در این کار او نمی توانست دوام بیاورد. با شرمساری ناگزیر بود اعتراف کند که آن همه تحصیلاتش او را قادر نمی ساخت که از کلاف سردرگم حسابداری سردر بیاورد. اما در این کار او با یک خانواده محترم رومانی آشنا شده بود که سخت به دو دل باخته بودند. از همان نخستین کلماتی که میانشان مبادله شد، سه دختر جوان خانواده گر گرفتند. بیدرنگ همه رازهای دلهای کوچک خود را با او در میان نهادند. مادر هم رازهای خود را از او پنهان نداشت و همچنین با او درباره مغازه ها و وسایل بزک و آرایش به مشورت پرداخت و این قلمروی سیلوی بود و آنت خانم را به وی معرفی کرد. یک چنین خویشاوندی بر نفوذی که شخص آنت اعمال می کرد کم رنگ و جلا نمی افزود. حتی پدر هم موفقیت‌های عشقی خود را برایش حکایت می‌کرد و در زمینه ی هنر پسند افتادن نزد زنان پاریس از او راهنمایی می‌خواست. مردی بود روی هم رفته خوش‌بر و رو، با کله گرد، پوستی به رنگ قهوه‌ای با مایه اخرایی از غلبه صفرا، چشم‌های کدر همچون خاک سیاه که پا در آن به نهی فرو می‌رود، پیشانی کوتاه، چانه کوچک و گردن ستبر که حرف ر را سخت می غلطاند و می کوشید که نرم و نازک سخن بگوید. از زمینداران بزرگ والاکی بود، وابسته به یکی از گروه های بورژوا فئودال که کشور را بهره کشی می کردند. از جانب دار و دسته خود مأمور کمیسیون غرامات شده بود. توضیح حاشیه: والاکی، استان جنوبی کشور رومانی. کمیسیون غرامات جنگ وابسته به کنفرانس صلح پاریس در پایان جنگ جهانی اول. ادامه متن. ولی نوسانات ناگهانی سیاست چنان خواسته بود که دسته‌ای که سرگرم علف خوردن در آخور بودند جای خود را به دسته‌ای دیگر بدهند و اینک فردینان بوتیلسکو سیر خورده و کاه به لبها چسبیده با خانواده خود به بخارست باز می‌گشت. آنان با صندوق‌های رخت و قماشی که از پاریس می‌بردند، ناگهان هوس کردند که آنت را هم ببرند. هوش و سلیقه مطمئن پاریسیش، تجربه گوناگونش از زندگی، رفتار بی تکلف و مهربانش، هنر طبیعیش در گفتگو، در نهان مایه شگفتی و رشک ایشان بود. در کمتر از یک هفته یقین کردند که مصاحبت او برایشان ضروری است. دخترها یک شب با سر و صدای فراوان، با خنده و اشک و چکاچاک بوسه ها خود را به گردنش آویختند و چهچه زنان گفتند که دیگر نمی توانند از او جدا شوند. پدر به او پیشنهاد کرد که به عنوان سرپرست، دوست، آموزگار و همدم همراه زن و دخترانش برود. حد و مرز نقش های او درست معین نشده بود. میزان حقوقی هم که با گشاده دستی و ابهام وعده داده می شد چنان که باید روشن نبود، ولی این همه با چنان محبت سرشاری پیش کشیده می شد که آنت که خود مایل به دور شدن از پاریس بود پذیرفت. مهربانی پرشور این سه دختر که روح بدوی و بغرنج خود را برهنه در اختیار او می گذاشتند در او بی تأثیر نمی ماند. زود جوشی بیرون از اندازهشان تضاد خوشایندی با سرشت تودار مارک داشت و نیز با آن خیشتنداری که آنت در مناسباتش با پسر خود ناگزیر از رعایت آن بود. باری آنت بران است که مارک را ترک کند. خطرات این کار را او می داند. خطراتی بس عظیم، ولی کاری از دست کسی ساخته نیست. آن که از عهده روبرو شدن با خطر بر نمی آید نجاده نیست. جایی که زندگی هست مرگ هست. این نبردیست در هر لحظه. آنت دست های خود را بر شانه های مارک می گذارد. به ناگاه در درون او تا اعماق نگاه می کند. مارک در این چشم‌های روشن خود را می‌بیند و به غریزه حرکت تندی می‌کند، چنان که گویی می‌خواهد بر جوهای شرم‌آور اندیشه‌اش پرده بکشد. ولی آنت همه را دیده است، دیر شد. مارک پرهای بینی را می‌فشارد و برآشفته بزخو می‌کند. آنت به او می‌گوید: پسر عزیزم، من بر شانه‌های تو سنگینی می‌کنم. چرا؟ خودم می‌بینم، می‌فهمم، حاشا نکن. تو مرا خیلی دوست داری، ولی نیاز به آزادی خودت داری، نیاز مشروعی است. این شاهد همیشگی درد سرت می‌دهد. دیگر رفع درد سر می‌کنم. تو خواهی توانست به تنهایی دست به تجربه بزنی. وقتی که انسان به مکتب زندگی می‌رود، همراه نمی‌خواهد. همراهان زیادی هستند، بهتر که جا خالی کنند. انسان باید بتواند بی حضور تماشاگران اشتباه بکند، پس برو و اشتباه بکن. تو هم مثل من می‌دانی که تجربه هایت غالباً به زیان تو صورت خواهد گرفت. همینقدر سعی کن که این تجربه ها بیشتر اوقات به زیان خودت باشد تا به زیان دیگران. بله پسرم، ما با هم به عنوان دو آشنای قدیمی حرف می‌زنیم. من می‌توانم این را به تو بگویم. من بیشتر به درستکاری قلب تو اعتماد دارم تا به درستکاری هوشت، و از همه گذشته من همین را خوشتر دارم. تو آتش مزاجی، یک پارچه‌ای، بی ملاحظه‌ای، در گرفتن و در ویران کردن شتاب داری. من نمی‌توانم تو را از بی انصافی‌ها و بدی‌ها برکنار بدارم، ولی تنها چیزی که از تو می‌خواهم بر ناتوانان، خردسالان و کسانی از زن و مرد که درست نمی‌توانند از خود دفاع کنند ببخش. دیگر کسان خودشان می‌دانند و خودت. بگذار ضربه‌ها را تحمل کنند و خودت همچنین. گندم برای این است که کوبیده شود. بگذار بکوبندت. همچنان که ضرب‌المثل می‌گوید، هر مرگی را پیکاری هست و هر دانه ای را کاهی. من هنوز همه کاه خودم را از دست ندادم. تو دانه گندم منی. به نوبه خودت به خرمنگاه گذر کن تا خدا نان خود را بپزد. به ما بده. نان را خدا به ما نمی دهد. ما این که آن را به او می دهیم. ما این که با رنجهای خودمان آرد خدا را می پزیم. مارک گفت: من قصد ندارم بیان که سهم خودم را بخورم خورده بشوم. او هیجانی را که گفته این مادرش در او پدید می آورد زیر پرده تند خویی پنهان می کرد. آنت راست به تهوتوی قلبش دست برده بود. نیازی به روشنگری نداشتند. یکدیگر را نیم گفته می فهمیدند. آنان باز یک دم در برابر هم ماندند و در چهره یکدیگر نگریستند و در پس مهربانیشان نوعی مبارزه جویی بود. دوستت دارم، ولی آن را به تو نخواهم گفت. نیازی ندارم که به من بگویی. آنت چانه او را گرفت و خندید. خوب، گرگ بچه من، سهم خودت را بخور. من سهم خودم را دارم. و بوسیدش. مادر و پسر عادت نداشتند که همدیگر را ببوسند. از ابراز احساسات پرهیز داشتند. به همین سبب این بوسه خداحافظی خوشتر به دل نشست. دهان یکی به دیگری می گفت: بسوز اگر می خواهی، ولی خودت را آلوده نکن. من به کارت سهه می گذارم. دست کم شب هنگام که نوجوان با پیکر لرزان بیدار شد، دستور را چنین فهمید و او با خود راست بوتر از آن بود که نداند بدان خیانت خواهد کرد، ولی می دانست که با خیانت بدان به خود خیانت خواهد کرد. دستور از جانب خود او بود، نه از جانب دیگری، و نسبت به آن دیگری که به جای او دستور داده بود، در این آخرین شبی که با هم زیر یک سقف خوابیده بودند، مارک احترامی صدایی تر از عشق داشت. نفس را در سینه حبس کرد تا به همهمه نفسی که از اتاق دیگر می آمد گوش دهد. خود را سرشار از آرزوهای آشفته و اندیشه های سنگین حس می کرد. دلش می خواست او را در این شکنجه سهیم سازد، ولی او را پر راست کارتر و پر سالم می شمرد که بتواند آن همه را بفهمد و خود همان اعتمادی که مادر به او نشان می داد او را از رازگویی باز می داشت. می ترسید که موجب سرخوردگی مادر شود. آنت خوابیده بود. خوب می دانست که پسرش به او خیانت خواهد کرد. آنکه زنده است از این بانگ تا آن بانگ خروس خیانت می کند و به خود خیانت می کند. ولی کافی است که همیشه قادر به شنیدن بانگ خروس باشد و در هر سپیده دم به خود بگوید من شکست خوردم، کار را از سر می گیرم. آنت می دانست که پسرش هرگز سلاح از کف نخواهد افکند، بیش از این هم نمی خواست، خوابیده بود. مارک از آزادی خیش خود را بیشتر ناراحت می یافت تا سبک بار. آزادی همواره گرانترین نعمت ها بوده است، این زمان دیگر کمر می شکست، می بایست بسیار توانگر بود تا بدان دست یافت. مارک می دانست که آن را به رایگان به دست نخواهد آورد، ولی مدعی بود که با مقدورات خود بدان برسد. آنت کم و بیش با زحمت توانست به هنگام عزیمت مبلغ کوچکی را که به او امکان دهد ضمن جستجوی کار 3-4 هفته‌ای به سر برد به او بقبولاند. آنت فریب این لاف و گزاف جوانی را هیچ نمی خورد، ولی بعدش نمی آمد که مارک خود تجربه‌ای کند و زندگی بر پشت دستش بزند. مرداب آشفته بود، اردکش را تکان می داد، ولی اردک در مرداب غرق شدنی نیست. از آن گذشته در این نکته هم آنت تردید نداشت. هنوز او درست پشت نکرده سیلوی بر کنار خواهد آمد و صدا خواهد کرد بچه بچه بچه. از پیش بر حذر داشته شده بود، بگذار دوتایی از پس هم برآیند. مارک مدعی بود که نیاز به هیچ کس ندارد. نخستین دعوت سیلوی را به بی‌اعتنایی رد کرد. سیلوی اصرار نورزید. کمتر از آنت یقین نداشت که به زودی تجربه چه درسی به پسرک لافزن خواهد داد. مارک از بیتفاوتی ریشخند آمیز خالش در پذیرفتن امتناع وی آزرده شد و پس از یک چند تفکر انگیزه های مبهمی برای نگران بودن در آن یافت. توطئه‌ای بر ضد آزادی خود و در نتیجه باز بیشتر به دفاع از آن تحریک شد. ولی کارش سخت بود، زیرا دشمن از جایی به سر می رسید که انتظار آن نداشته. هیچ کس جز خود او توطئه نمی کرد. مارک مطلقا نمی دانید.